آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم اغفرنا جميعا المشتركين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد فروعی رو مرحوم شیخ اموری رو در بحث به اصطلاح بدل حیلوله مطرح کردن. انصافا بعضی از قواعد مباحثش تا حدش زیاد قابل بحثه، حالا اگر خودش خیلی نتیجه نده در جهات دیگه. عرض کردیم مسئله بدل حیلوله از قرنهای اول و دوم مطرح شده. البته در این بدل حیلوله بعضی از فروع رو که مرحوم شیخ آوردن، اینها یه نکته دیگه هم دارن. آره شیخ در اینجا یکیش مثلا این مسئله که آیا به اصطلاح اگر بدل حیلوله داد آیا اون بدل ملک مالک میشه یا نه، نظامن اگر بدل رو داد، و بعد آیا اون از ملک او خارج میشه یا نه. خب اینا از قدیم اختلاف داشتن، مثل ابو حنیفه و نسبت داده شده به مالک، اینا میگفتن از ملک او خارج میشه. لکن اینا نکته دیگری را هم دارن. یعنی مثلا ابو حنیفه اصولا معتقده که، یعنی چون ما الان در مقبوض به عقد فاسد داریم صحبت میکنیم، اشتباه نشه، ابو حنیفه قائل در مقبوض به عقد فاسد ملک حاصل میشه. مثلا این بحثا کلا نمیاد، قرار از حواسمون جمع باشه. چون ابو حنیفه معتقد انتقال، نقل و انتقال یا به عقد یا به فعل، یا به لفظ یا به فعل، در عقد صحیح به هر دو میدونه. اگر عقد صحیح بود به خاطر وجود عقد و فعل که داد کتاب رو به طرف مقابل، این ملک انتقال پیدا میکنه. در عقد فاسد به لحاظ فعل انتقال قائل، چون عقد فاسده، مفروض اینه که عقد فاسده، به لحاظ عقد انتقال پیدا نمیکنه، اما به لحاظ فعل. یعنی این بحثی رو که ما الان چند روزه در اینجا داریم در آثار مقبوض به عقد فاسد، این از همون اولش هم اختلاف داره. یعنی اینطور نیست که، بله مشهورشون اینه، حتی مثل ابن حزم، با اینکه ابن حزم ظاهری، من احتمال میدادم که اون، بله ابن حزم هم عقیدش اینه که مقبوض به عقد فاسد یا هبه فاسده، اون هم حکم به اصطلاح قصد داره. و این را عرض کردم کسی که تصریح داره شافعی است، در خود عم داره المقبوض و العقد الفاسد کالمقصوب. و این مرض عرض کردم در اولین بار در فقه شیعه این در کتاب مبسوط آمد. فقط مرحوم ابن ادریس ادعای اجماع هم کرد، چون تلقی به قبول شد ادعای اجماع کرد که مقبوض و عقد فاسد کالغصب کالمقصوب الا فی الاثم، گناه فقط نداره. دقت کنید باعث روشن شد تمام آثاری که در زمان بدل حیلوله تلف، تمام اون آثار که هست در باب قصد و در باب مقبوض به عقد فاسد. لکن این ببینید، ما این هم بحث کردیم، این روی اون مبناست که ملک قائل نشیم و مثل قصد بدونیم. مرحوم شیخ هم آخر بحث خوندم این عبارت سابقا خوندم در صفحه 271 سابقا، ثم ان اکثر ما ذکرنا مذکور فی کلمات فی باب القصد، خود شیخ هم ملتفت به این مطلب بوده. لکن چون ابن ادریس ادعای اجماع کرده و شیخ هم آورده، ابن ادریس هم ادعای اجماع کرده الا فی الاسم، این مورد تلقی و مورد قبول واقع شده. ولا انصافا خب یک مشکل فنی داره و عرض کردیم مخالف رسمیش اونه. پس این نکات در ذهن گرفته بشه که ما نحنفی در کجا هست. از صفحه 266 عرض کردیم ثم ان مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين و زمانها فلا یزمن ارتفاع قیمت العين بعد الدفع. مطلب دیگری که اینو ما گفتیم اگه شما رو گزاری کنه، امر هشتم، اگر کسی بدل حیلوله رو غارم، زامن، قاصب بدل حیلوله رو داد، آیا بعد از بدل حیلوله اگر نکته اتفاق افتاد زامن هست یا نه؟ یک، فلا یزمن و ارتفاع، اینه اینطوری بخونه، فلا یزمن و ارتفاع قیمت العین، بعد ولا یزمن و بعد یک سطر میگه ولا یزمن و منافعه. دو چیز رو به اصطلاح در اینجا ایشون استثناء کرد. یکی این که منافع، پس من عبدی بوده، عابق بوده، عبد فرار کرده، ایشون قیمت عبد رو داد. حالا این عبدم یه عبد کاری بوده که روزی درآمد مثلا 500 هزار تومان داشته، 10 روز دیگه طول کشید این عبد برگشت، و ایشون تونست این عبد به ما این ده روزی 10-15 هزار تومان 5 میلیون زامن یا نه، این منافع عبد رو. مرحوم شیخ میگه ظاهرا وقتی قرامت رو داد دیگه از عهده اون خارج شده، پس دیگه ضامن نیست. ببینید همیشه فروع علمی یعنی فروع تفریعات یک مشکل فنی دارن برای این جهته، یعنی یک نکته به هم پیچیده میشه، دو تا کلی به هم پیچیده میشه. از یک طرف ما داریم علل عینه علل ید ما اخذت حتی تعدی، ظاهرش اینه که این عین یا زمانش در عهده شخص تا ادا، ظاهرش اینه دیگه. اگر این رو حساب بکنه هنوز ادا نکرده چون عبد عابقه، هنوز ادا نکرده، عبد بر نگردونده. پس اگر ما باشیم و علویت، پس ایشون هنوز ضامنه چون ادا انجام نگرفت. غایت در حدیث مبارک حتی تعدیه یا حتی ترده. پس اگر عبد بعد از این که من قیمتش دادم منافعی داشت، من ضامنم. چرا؟ چون گفت این هنوز در عهده در علالیت، یعنی رو دست تو قرار گرفته. این از کنی تعبیر بسیار زیباییست. شما اگر ساختمان یک کسی رو قصف کردی، این تعبیر رسول الله، اون ساختمان رو دست توست. خیال نکنین رو دست یعنی مثلا پول، مثلا هر چی رو قصف کردین اون رو دست توست، تا وقتی پرداخت بکن اون وقت از دستت خارج میشه. خب در اینجا عبد رو که پرداخت نکرده، لم یعدل عبد، پس هنوز در اختیار. این یکی. از طرف دیگر در نظر عرف قرامت پرداخت همونه، وقتی قرامت داد یعنی که انما اونو داده دیگه. اگر به لحاظ قرامت حساب بکنیم ادا کرده چون قیمت داد، اگر به لحاظ عین حساب بکنیم ادا نکرده. این فروع اصلا طبیعت فروع اینطوری یه پیچیدگی پیدا میکنه. به لحاظ عین حساب بکنیم هنوز ادا نکرده چون عبد بر نگردونده. به لحاظ بدل، لذا مرحوم شیخ دقت بکنید از اول از اینجا شروع میکنه، مقتضا صدق الغرامه خروج الغارم. این خروج الغارم رو بذاریم یعنی حتی تعدی، مخصوصا که ما عرض کردیم از حدیث علالیت زمان رو هم در آوردیم. نه تکرار میکنم به خاطر فوایدش. عرض کردیم اهل سنت از حدیث علالیت زمان در نیاوردن، این اشتباه نشه. چرا بعضیاشون اما مشهورشون زمان رو در نیاوردن؟ یعنی چی؟ یعنی اونا از علالیت اینطور فهمیدن مادام این موجوده برش گردون، تکلیف برگردوندن داری، اما اگر طلب شد ضامنی نفهمیدن. زمان یعنی طلب، اگر طلب شد در عهده توست اینو نفهمیدن، زمان رو به دلیل دیگه فهمیدن. اما علمای ما، حالا این حدیث که اصلا در روایت ما هم نیامده، علمای متأخر ما که این حدیث رو قبول کردن از علالیت هر دو رو فهمیدن، هم فهمیدن باید این رد بکنید، اگر این هم طلب شد بدلش رد کن، این هم فهمیدن. گفتن ظاهر کلمه علالیت ما اخذت این همینجور هست تا ادا بشه، حالا خودش امکان نداره، بدلش هم که ادا بکنی کنم خودش ادا کردی. روشن شد؟ پس عبارت شیخ روشن شد. نکته رو شیخ در اینجا گرفت که اگر، یعنی نکته این فر، این امر نکته این فر روشن شد، اگر اعتبار به این باشه هنوز ادا نشده، پس علالیت هنوز هست. اگر منافعی داشت از وقتی که غرامت رو داده، فرض کن یک ماه گذشت غرامت داد، بعد از یک ماه موفق شد عبد رو برگردونه، پیدا شد، گشتن پیداش کردن عبد برگردونه، میگه آقا این عبد در وقتی که شما بدل رو دادی قیمت این عبد به اصطلاح 100 هزار تومان بود، الان که داری برمیگردونی تو بازار قیمت این عبد 500 هزار تومانه. یکی ارتفاع قیمت رو حساب کرده، البته در اگر این رو برگردون معروف نیست که ارتفاع قیمت حساب نداره. یکی هم مسئله منافع، این منافع مهمه. میگه یک ماه طول کشیده از اون وقتی که شما بدل رو دادید تا الان که عبد برگردوندی یک ماه طول کشید، این عبد به طور متوسط روزانه 500 هزار تومان درآمد داشت. دقت کردید؟ منافع این عبد روزانه اینقدر بود، شما باید پول این منافع یک ماه رو هم بدید. نکته فنی هم روشن شد. و انصافا من فکر میکنم اگر غرامت رو قبول کردیم تعبدن، حالا یا به تلقی اصحاب بر نحوی، چون عرض کردم ما در باب غرامت در باب بدل حیلول روایت نداریم، مگر همون روایتی که در باب وطی حیوان و ایناست بتونیم ازش استظهار کنیم، مشکل دیگه داره. انصافا در باب بدل حیل مگر روایت همین سرقت و مرقت و اینا که اونم خیلی بعیده علایه حاله، ولذا مرحوم سید عرض کردم سیدی ازی آقای خویی، لیکن سیدی ازی دنبالش رفته، آقای سیدی ازی میگه بدل حیلول ثابت نیست. نه و اما مسئله سرقت و در دریا غرق بشه اینا چون تلفه، عرفاً تلف حساب میشه، مالی رو که از آدم دزدیدن رفت دیگه، این تلف حساب میشه از باب تلفه، نه از باب بدل حیلوله. اینا بدل حیلوله نیست، لذا ایشون در بدل حیلوله میگه یا باید صبر کنه یا مثلا حاکم اجوارش بکنه به این که مثلا ماهانش بده، اجرتش بده، مثلا اجاره بده، یا اجبارش بکنه به فروشش، یه راهی رو باید انجام. اصلا بدل حیلوله ایشون اشکال میکنه و عرض کردیم و آقای خویی هم اشکال میکنه، میگه لولا اجماع. این اجماع در ذهنشون هنوز مشکل داشته، من برای شما توضیح دادم، وقتی با اون نتیجه نگاه کنید اجماع وضعش واضحه، یعنی احتیاجی به ابهام نداره، توسط که به اجماع که آقای خویی نوشن اجماع تعبدی ما نداریم. بله ولا یضمن منافعه، این مطلب هشتم، فلا یطالب الغارم بالمنفعه بعد ذلک، یعنی بعد از این که قیمت رو داد. و لکن معنی تذکره عرض کردم در فقه ما که فقه قاعده ای باشه در قسمت شیعه، در فقه روایی و منصور انصافا به نظر خود ما بیشترین تأثیر رو همون قدما دارن، همون معاصرین ائمه به خاطر مصادرشون، بحث مصدری، و بعد طبقه بعدی بعد از غیبت به خاطر حالا یا اجماعی یا غیره. عرض کردیم نقطه عطف هم در حقیقت همین زمان حسین روح، زمانش هم معین کردیم، حسین روح نوبختی که دستور داد این کتاب تکلیف یا تأدیب، مرحوم شیخ طوسی در غیبت اسم کتاب رو تأدیب نوشته، لیکن معروف در السن اسم کتاب تکلیفه، شلمقانی به اصطلاح، و ادعا شده که این کتاب فقه الرضا همون تکلیفه. شواهدی هم از کردن مرحوم آیس حسن سر رساله هم داره، فصل القضا به کتاب المشتهر به فقه الرضا، ایشون شواهدی هم آورده، نقل های هم آورده، حرف بدی نیست شواهد، اما این شواهد اثبات عینیت رو مشکل بکنه. به هر حال یه شواهد هم ما اضافه کردیم غیر شواهدی که ایشون آوردن، انصافش احتمال این که این کتاب همون تکلیف باشه یا بر ترتیب اون کتاب نوشته شده، این دوتا رو فراموش نکنید، یا خودشه یا فرهنگ اون کتابه. میدونین شما توضیح المسائل در قوم اون خدا رحمتش کنه آقا نوشت، خودش به اصطلاح خیلی سعی کرد فروع فقهی رو به زبان خیلی ساده، به اصطلاح امروز میگن ادبیات عامیانه، خیلی ادبیات عامیانه و ساده، نظام اسپیکر رساله توضیح. بعدم مرحوم آقای بروجی تایید فرمودن، چون خدای بروجی رسالهشون منتخب المسائله، دیدم منم این رساله خدای بروجی نیست، اما این رساله رو کسی دیگه نوشت و به زبان خیلی ساده که عوام عامیانه، من این لغت عامیانه و ادبیات عامیانه علامت ضعف نیست، این خودش یه قدرت علمی زمان انسان بتونه عالی ترین مفاهیم رو به خیلی بیان ساده بیان بکنه. من یه جایی گفته بودم یک کسی اشکال کرده که شما مثلا میگی شما عوامی نوشتید، گفتم ادبیات عامیانه خیر از عوامیه، عوامیانه آدم فکر به قول معروف خیلی بسیط، نه ادبیاتی مطالب لطیفه لکن با یه ادبیات واضح که برای هم. خب بعد از توضیح المسائل اولیه شاید 50 تا 100 تا توضیح المسائل نوشتن، همون فرهنگه، اما اون کتاب نیست، کتاب اصلی نیست. حالا این کتاب فقه الرضا یا همون کتاب تکلیفه، احتمالش هست انصافا یه شواهدی رو ایشون اقامه کردن، یه شواهدم بنده اضافه کردم همونه، یا این کتاب فقه الرضا روی این فرهنگ تکلیف نوشته شده، اون اوصافی رو که از کتاب میدونیم. البته در شرحش نوشتم که ایشون سعی کرده کتاب بنویسه که هم مبنای قومی ها درش باشه هم بغدادی ها، در زمان غیبت دیگه، غیبت سغراس، ایشون یک عامل جمع بین شیعه، یک عامل وحدت بین شیعه ایجاد بکنه، مکتب قوم و بغداد رو هم به هم نزدیک کنه، یک کتاب عمل وحدانی موحد باشه که مثلا حالاتی که مردم، چون بعضی از عبارات حیرت از این دوران رو ازش حیرت، این حیرت برداشته بشه، و انصافا کار بزرگی، چون خود من عرض کردم خود نوبخت خاندان و خاندان علمی هم روشن فکر مذهبی هم منجم و مهندس، خود مرحوم حسین نوح واقعا مرد روشنیه و این راه بسیار راه خوبی هم هست، لکن این کتاب فعلی با قوم نزدیکتر تا به بغداد کتاب، لذا جنبه های معصوری و روایی درش بیشتره، خیلی بیشتره. تقریبا پیش من اینجوریه، مگر یکی دو مورد به الا اون چی که در این کتاب آمده متون روایاته، بله روایاتش ما نرسیده اشتباه نشد، اما خیلی مقیده به این کتاب، فوق العاده مقیده به روایات، فوق العاده، لیکن روایات به ما نرسید. به هر حال این از این زمان در بین شیعه فقه معصور جا پیدا کرد، باز مسئله یعنی یک مقدار تلقیات اصحاب ما از این زمان تا زمان شیخ طوسی، شیخ طوسی فقه تفریعی رو باز کرد تا حدود زمان محقق و علامه، یه تغییراتی کم و زیادی شد، بعد از این دیگه تقریبا تکرار ما سبب، یعنی بعد از علامه تکرار ما سبب. این در فقه معصور ما، اما در فقه قاعدی ما از علامه و جامل قاصد و شهید احسان اینا خیلی تأثیر گذارن. در فقه معصور تقریبا بعد از علامه تکرار ما سبب، تقریبا آنی میخوام بگم تحقیق، اما ولذا این که مثلا اینشون میگه معنی تذکره در این فقهی که روایت نیست و قاعده است، این کلمات ارزش داره. روشن شد؟ ما چون یه دفعه مثلا میگیم روی حرفای جامل قاصد خیلی تاکید نمی‌کنیم، این در فقه معصوره، یه دفعه نه روی این حرفا خیلی تاکید، این در فقه غیر تفریعیه. این در این فقه مثلا از تذکره و بعضا آخر زمان المنافع و قواه و فل مبسوط، بعد من به مبسوطم مراجعه نکردم، به تذکرم مراجعه نکردم، گاهی نقلها دقیق نیست، گاهی چون به هر حال وقت من که میگم تسلسل تاریخی، مبسوط رو قبل از تذکره باید بیاره، چون مبسوط در قرن پنجم، تذکره در قرن هشتم، و قواه و فل مبسوط بعد ان جعل الاقوا خلافه و فی موضع من جامع المقاصد که قرن دهمه انه موضع توقف و فی موضع آخر رجح الوجوب که واجب بده و فی این اقوال ارزش داره، چون فقه فقه قاعده است طبق صناعت، و انصافا هم آقایان ما در این مسائل صناعی و قاعده ای خب فکرای جدید دارن، طرح جدید دارن، حرف خوبیه، مراجعه به اینها خوبه. این مصادری که ایشان نوشته با اینکه در اختیار من بود من نگاه نکردم، نمیتونم الان نسبت بدم. ثم ان ظاهر عطف تعذر علی الطلب، این مطلب نهم از که این مطالب ایشان دستبندی کردیم، امر تاسع که در اینجا هست، فی اند تعرض فلان یقتضی عدم زمان ارتفاع قیمت سوقیه بعد تعذر و قبل دفع. نکته دیگری که هست در بحث طلب متعرض شدیم که اگر این طلب شد آیا اعتبار به یوم الغصب یا اعتبار به یوم به اصطلاح تعذر یعنی یوم تلف، یا اعتبار به یوم دفعه که داره پرداخت میکنه. این چیزایی بود که نوشتم، ما مطالب دیگری رو هم اضافه کردیم، خصوصا در مانحنفی، چون در باب غصب ایامش اینطوریه، یوم الغصب، یوم تلف، یوم دفع قیمت یا بدل به طور کلی. اما فصل در مقبوض به عقد فاسد یک یوم البی، اونم حساب بکن چون بی فاسد بوده دیگه، یوم البی، یوم القبض که مثل قصد باشه، یوم الطلب، یوم به اصطلاح مطالبه، و روزی که اگر مخصوصا به دادگاه و روزی که دادگاه حکم کنه، بعد یوم الدف. یعنی شما میتونه ایام این سه روزی رو که اونا تصور کردن تو قصد، شما میتونید در جای دیگه بیش از سه روز قرار دید. روشن شد مراد من؟ چون فقه قاعده ایه، ذهن رو میشه باز کرد، یعنی چون این فقه معصور که نیست، این فقه البته روایت ابی فلاد داره یوم به اصطلاح بله یوم خالفته داره، اما اون رو عرض کردیم، اون نکته دیگری داره که الان دیگه تکرار نمیخوایم بکنیم. در اینجا این بحث رو ایشون مطرح میکنه، آیان زمان به اصطلاح بدل هیلول قائل شده، بدل هیلول رو گفتن این زامنه، به خاطر اینکه این هیلوله حکم تلف داره. خب اینا هم یه قاعده گذاشتن که در باب زمانات، قاعده اولی این است که زمان یوم تلف باشه، قاعدش این گرفتن، خود دقت کن، نه یوم القصد باشه، نه یوم الرد باشه، دفع باشه، این ستایی که در قصر، نه اونایی که من در بیت تصور کردم. دلیلش هم واضحه، چون تا مادام عین موجوده تکلیف داره به رد عین، اصلا جای زمان نیست. مادام عین موجوده باید عین رد بکنه، اصلا جای زمان نیست و زمان عین معنا نداره. من زامن عینم معنا نداره، تکلیف به رد. ولذا هم در روایت غیر از علل، علی که ظاهر در حکم وضعیه، روایت دیگه اینه که من قصب عصا اخیه المؤمن فلیرد، فلیرد اصلا به صیغه تکلیفه، ردش بکنه. عرض کردیم عده از اهل سنت هم علالیت هم یعنی یرود گرفتن، اینو با اون روایت یکی گرفتن. گفتم مثلا بیهقی عنوان باب قرار داد، چند بار تکرار کردم، با وجوب رد المقصوب اداکان باقی هم ایشون تکلیف گرفت. اصحاب ما ظاهر حدیث رو حکم وضعی گرفتن، چون علالیت داره دیگه، رو دسته. این علا ظاهر در حکم تکلیفی نیست، ظاهر در حکم وضعیه. این رو دست توست، هنوز هر چی گرفتی تا ادا نکردی رو دستته. این رو دست کنایه از حکم وضعی، تعبیر به حکم وضعی بهتر میخوره. به هر حال مادام این موجوده که باید این رد بکنه. کی زامن میشه؟ طلب. پس اندر طلب زامن. روشن شد؟ حالا اگه این مطلب روشن شد، در باب بدل حیلول چون زیر حساب بکنه؟ تلف نداره. اینجا تعذر داره. آیا اعتبار به یوم تعذره؟ آیا اعتبار به یوم، چون حالا متعذر شد آقا با من پولم میخوام، دو روز بعد پولشه، بگیم اعتبار به یوم دفعه؟ نه، بگیم هیچ کدوم نیست. وقتی که این معلوم شد دزدی شده، بعد معلوم شد این از بین رفته تلف شده، اون تلف رو حساب بکن، تلف این بگیری. ظاهر عبارات اصحاب این است که تعذر رو منزله تلف گردن، پس باید بگیم یوم تعذر. این مطلب شیخ اینه، ثم ان ظاهر عطف تعذر علی تلف، روشن شد؟ این میخواد زمان، این زمان روشن بکنه در بدل حیلوله. اگر بنا شد قیمت داده بشه، کدوم قیمت داده بشه؟ حالا یقتضی عدم زمان، بله، اند تعرض زمان مقصود بالمثل والقیمه، یقتضی عدم زمان ارتفاع قیمت سوقیه الحاصل بعد تعذر و قبل دفع. یعنی به عبارت اخرى بیایم تعذر رو مثل طلب قرار بدیم، چنان که اصل اولی در باب زمان یوم تلفه، در بدل حیلولم یوم تعذره. چرا؟ چون اینا تعذر رو به منزله تلف گرفتن. اگر تعذر روشن شد، اگر تعذر به منزله تلف شد، اعتبار به یوم تعذره کل حاصل. بله، لکن مقتضی قاعده زمان حوله، لأن مع التلف يتعين القيمه. حالا نکته فنی، آیا ما می توانیم بین تعذر و تلف فرق بگذاریم یا نه؟ بگیم در باب تلف یوم التلف، در باب تعذر یوم الدفع، نه یوم التعذر. تمام این بحثا قاعده ای ها، و این قاعده ای خیلی لطیفه، یعنی قابل طرح در همه جا هست، اختصاص به مذهب خاص هم نداره. مرحوم شیخ به یک نکته داره، در باب تلف چون این موجود نیست منتقل به قیمت میشه. خوب دقت کنید، در باب تلف منتقل به قیمت میشه، لذا باید قیمت رو بده و طرف هم نمیتونه ابا بکنه. در باب تعذر منتقل به قیمت نمیشه، حق مطالبه برش درست میکنه. دقت شیخ، دقت. ولذا طرف میتونه بگه آقا من صبر میکنم تا این برگرده، تا این عبد برگرده. نکته فنی روشن شد؟ بله، در روزی که میخواد دفع بکنه درست، در روزی که میخواد بده.
نمیده وقتی موضوع وجود نداره چی ها صبر کنه؟
میگه صبر کنه، عبد رفته فرار کرده برگرده.
نه، توی طرف معنی نداره.
اینجا برای همین داره میگه، خود اونجا معنی نداره.
ببینید اختیار بده.
بلا؟
روز اختیار.
ها، اینجا اختیار داره، سلطنت داره.
روز اختیار همون معیار باشه.
نه، خب
روزی که مالک اختیار کنه، از اون به بعد دیگه
از وقتی که این دفع کرد. ایشون میگه لکن مقتضی القاعده زمانه له، زامن باشه. چرا؟ لأن مع التلف یتعلق، لأن مع التلف عربی نیست، یا لأنهو باید بگه، چون انه سر حرف اینا در نمیاد. اینجا چیزی نوشت یا نه؟
لأنهو
داره نوشت، یه نسخه از داره بدل لأنه عربی نیست، چون مع التلف داره بعدم یتعین القیمه. اسم نداره، اسم ظاهر نداره، چیز نداره به اصطلاح اسم، اسم نداره، یکی ظرف، یکی هم که مسئله فعله که نمیشه. ولذا لیس له الامتناع من اخذها، مالک نمیتونه بگه من نمیگیرم، به خلاف تعذر عین، فان القیمت غیر متعینه. خوب دقت کن تحلیل ایشان رو، فلو صبر المالک حتی یتمکن من العین، یا حتی یتمکن من العین، کان له ذلک و یبقى العین فی عهده الضامن فی هذه المده. یعنی عمده اینه که آیا در به مجرد دفع تعذر انتقال به قیمت پیدا میکنه یا نه. اگر مالک گفت من صبر نمی کنم شما هم باید بدی، الان انتقال به قیمت پیدا میکنه. ممکنه ده بگی من تا یه ماه صبر میکنم، شاید برگرده این عبد، برگرده پیدا تا یه ماه صبر کرد، گفت یا صبر نمی کنم شما قیمتش بده، الان قیمت الان حساب بکنه، چون تا حالا تعین نداشت، تا حالا انتقال به ذمه نبود. از وقتی که میخواد روشن شد نکته فنی، فلو تلفت
نمیاد، یعنی
فلا
نمیاد، ان نعمه داشت، ان مع الله اله آلت و اینا،
اله مع الله
اینا رو من نمیشه،
نه معنی میاده، من اسم میشه،
چرا قرآن اومده از اخیست
چی ها؟ ان مع الله اله آخر،
ان مع الاسرا یسرا،
خب اسرا بعد داره، خب اسم داره بعدش، اینجا یه تعیین القیمه داره، بله خبر که میشه مقدم بشه، اون معل اس خبر مقدم، این که واضحه این مقدار بلدیم که اگر ما خودون ادیب در لغت عرب صاحب نظر حساب در کنیم، این مقدار اولیاتی چی که بلدیم بنازه جام مقدماتش بلدیم. برس عرض کنم نه، لن معل تعذر این یه تعیین القیمه، این مشکل ده، این عبارت عربی نیست، ما خب برخان شما زورکی بگیم، این عبارت عربی نیست، لأن مع التلف يتعين، لأنه مع التلف مثلا ضمیر شأن به اصطلاح، لأنه مع التلف این میشه گفت، اما لأنه نمیشه گفت، الا یا حاله نمیشه، نه اینکه نمیشه تفینی غلط، چون در اینجا در این عبارات این دیروز و امروز و حالا امروز میشه تون تون بخونیم، اوه داره وقت تمام میشه، در اینجا این ضمیر و غیر ضمیر و اغلاط ادبی داره کتاب، در این حاشیه تصحیحش کرده، انصافا مراعات نشد دیگه، و خوب نیست در متون علم درسی، متونی که مورد درسه، اغلاط ادبی کلا، اصلا اغلاط ادبی کلا زشته، حالا نه اینکه بعد از او بدتر اینکه در کتب درسی باشه، این خیلی زشته، مثلا کان له ذلک و یبقى العین، الان متعارفشون طبق العین فی عهدته، الان به هر حال فی هذه المده، چون زیاده دیگه من نمیگم، گفت بس که کشته فتاده شمار نتوان کرد از باب اینکه زیاد شده، اگه نمیگم حالا چند تا چین آقا در حاشیه نوشته، اما بی این حاشیه نیست، بیش از این مقدار، الا ای حاله و طبق العین و فی عهدت زامن فی هذه المده، فلو تلفت کان له قیمت ها منهین تلفت، منهین تلف او اعلی القیم الی او یوم القصف الخلاف، ولی حاصل، بله حالا اون حاصلش هم دیگه نمیخواد بخونم، خدا این مراجعه کنه. بعد مسئله دهم، ثم انه لا اشکال فی انه اذا ارتفع تعذر رد العین و صار ممکنن وجب ردها الى مالکها فورا، این کما صرح به فی جامع المقاصد احتیاج نداشت، این مطلب حسب القاعده است. یکی از مطالبی که خود مرحوم شیخ متعرض شدن در همین فروعی که در مقبوض بعد فاسد بود، اگر یاد آقایون باشه، حالا من برای یادآوری، ایشون اصلا چون در مقبوض وقت فاسد بود امور رو بیان کردن، و امر دوم به نظرم بود، اگه حافظم خراب نشده باشه، امر دومش به نظرم این بود، یا امر این دومش که نبود الان شده امر اولش، ایشون آثار عقد فاسد رو، مقبوض به عقد فاسد رو مطرح کردن، بله همین امر دوم راست حافظه من هم سفود الامر ثانی که در صفحه 199 بله وجوب و ردهی فوراً الی المالک، این اصلا متعرض شدن، دقیق فهمیدی؟ این در حقیقت همون مطلب سابقه، الان این صفحه که هست این مطلب گذشت. اینجا هم ایشون میگه که اگر تعذر برداشته شد باید فوراً رد بکنه. این همون مطلبی است که سابق گذشت، چیز تازه‌ای نیست و درست هم هست. و کما صرح به فی جامع المقاصد، اونجا هم عرض کردیم وجوب رد فوراً در مثل مقصود آمده، لکن این قاعدتا همینطور، چون مال مالک باید ردش بکنه دیگه، نگه داشتن مال مالک در هر آنی بدون اجازه او درست نیست. و این کان فی احزارها معونتون کما کان قبل تعذر، این کما کان قبل تعذر، این قبل تعذر باب دو صفحه 199 نوشته بود، این کما کان قبل تعذر اونجا گذشت هرون لعموم علالیت، و این بحث گذشت دیگه، چون بحثی گذشته. و دفع البدل لعجل الهیلون اما افاد خروج القاسب عن الزمان، به معنی انه لو طرف لم یکن علیه قیمتو بعد زاله و استلزم زاله که علا مخترنا، این مرادیشون علا مخترنا هم تو گر هاشم نشه درسته، مطلبی که امروز خوندیم ولا یزمن و منافعه، عدم زمان المنافع و نما المنفصل و المتصل بعد دفع الغرامه که خواهد من و یشترط و سقوط و وجوب ردهین حالا خب اونم بحث یازده هم امر یازده هم و هل الغرامت المدفوعه، ایشون نوشته تعود و ملکوه الالغارم، در حاشیه اشکال کرده ملکوها باید باشه، اون تعود هم غلطه، هر دوش غلطه، اون تعوده هم درست نیست، اون هم یعوده باید باشه، حالا ملکو رو درست کرده ملتفت نشده، تعوده مؤنث نیست باید مذکر باشه، یعود و ملکو الهی حالین گفتن، حالا من اینجا رو گفتم که بقیه رو هم حساب بفرمایید اگر چیزی نمیگیم به خاطر اینکه مشکلات زیاده، یکی دو تا نیست، بعضیش ایشون شرح داده توضیح داده. و هل الغرامت المدفوعه یعود و ملکها الی الغارم به مجرد طرو تمکن، بحثی که دیگه الان اینم جزء تفریعات مسئله است که از کم مسئله زیاد تفریعات داره، من امروز تمکن پیدا کردم از این که این عبد رو رد بکنم، خوب دقت بکنید، امکان داره عبد الان در اختیار منه، آیا هم به مجرد این که من امکان پیدا کردم، خوب دقت کنید، این ها ملک قارم میشه قرامت، من پول عبد داده بودم مثلا 1,000,000 تومان پول عبد داده بودم، امروز الان من تمکن از عبد پیدا، عبد رو تونستیم عبد آبق بیاریم، همین به مجرد این که من تمکن پیدا کردم اون غرامت ملک من میشه، غرامت برمیگرده به ملک من، من دادم 1,000,000 تومان رو، این هم که ملک صاحبشه مالکه. حالا اگر بعد از این زمان جدید میاد یا نه، این همون تتمه زمان قبلی است، این زمان هست تا وقتی که این به اصطلاح، یعنی هنوز غرامت ملک اون مالکه تا وقتی که ایشون عملا رد بکنه، آیا به مجرد تمکن برداشته میشه این زمان؟ من الان تمکن پیدا کردم اما هنوز رد نکردم به مالک، عبد پیش منه تو خونه منه اما هنوز رد نکردم.
ها؟ این
یعنی گفتن نداره، باید به رد خارجی باشه. خب ایشون اینطور گرفته فیض من العین من یوم تمکن زمانا جدیدا، یعنی اون زمان هیلوله تموم شد، تا من تمکن، چون هیلوله بود، هیلوله تموم شد، البته هنوز رد نکردم، از الان اگر دست منه از الان یک زمان جدیده، الان علالیت مؤاخذت میاد، یک علالیت جدید میاد، اون زمان هیلوله تموم شد، پس بنابراین خوب دقت کنید، اون 1,000,000 تومان دادن به ملک من برمیگرده، از الان اگر تلف شد کل باز بدم الی آخری، به مثلی او قیمتی یوم حدوث زمان یا یوم طلب علل قیم او انها باقیتون علی ملک مالک العین و کون العین مضمونتن بها لا به شیء آخر. اینجا نوشتن راستم هست، این دیگه غلط چیز نیست، و تکون العین مضمونتن بها، بله این مضمونه، لا بشه این آخر پیزه، زمان جدید نمیاد، یعنی همون زمان هیلولت ادامه داره تا عبد رو بده به دست مالک، تا دست مالک نیامده اون بدل حیلول تمام نمیشه. وقتی که چون ممکنه دو روز طول بکشه، یا مثلا بگه این از فراری بوده نگرش میداره غذایی بهش بده فلان، یه دو روز طول بکشه. این زمان جدید نیست، این همون زمان. وقتی که عبد رو برد داد به مالکش، اون وقت اون غرامت بهش برمیگرده، اون 1,000,000 تومانی که به عنوان قیمت داده بوده به اون برمیگرده. فلو تلفه، اگر تلف شد این عین، استقر ملک المالک علی غرامه، این نتیجهش فرقش اینه. فلم یحدث فی العین الا حکم تکلیفی به وجوب رده، چون عین دستش آمده. و اما زمان و عهدتون جدیده فلا. لکن خب بناشون به اینه که در این جور موارد اگر حکم وضعی آمد تکلیفی هم دنبالشه، تکلیفی آمد وضعی هم دنبالشه. یعنی اگر گفت علالیت رو دستته، این فقط زمان نیست، حالا که رو دستته یجب و رد و فوراً. دقت کنید نکته پنیر رو روشن شد. این یک استظهاری، یعنی علالیت ولو ظهور داره در حکم وضعی، چون میگه رو دسته. ولذا عرض کردم مثلا بعض از علمای اصول اهل سنت فرق بین حکم وضعی و تکلیفی رو داریم. حکم وضعی رو یک نوع اخبار میدونن، حکم نمیدونن. این داره پیغمبر خبر میده شما تا هنوز رد نکردی رو دستته، جعل نمیتونن، نه برای جعل نمیدونن،
اصلا مستقل
بله، اصلا جعل توش نمیدونن، خبره. عرض که این مثال همیشه عرض میکنم، اقم الصلاة رو حکم میدونن، لدلوک شمس خبر میدونن، این نماز در این وقت، این وقتش اینه، این وقت رو دلوک شمس رو خبر گرفته، نه انشاء. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، خوب دقت کنی. این که ایشون میگه حکم تکلیفی به وجوب رده، اینه که از مسائلی بسیار محل ابتلا است. مثلا لا صلات الا، مثلا لا احرام الا من المواقیت التي وقت دون المواقیت التي وقت رسول الله، لا احرام، این ظاهر لا احرام حکم وضعیه، احرام منعقد نمیشه. لا تحرم الا من المواقیت التي وقت رسول، این ظاهرش حکم تکلیفی. ما بحثی رو که داریم اینه که کران عرض کردیم بعید نیست هر دو مطلب برسونن. خود دقت کنید، هر دو. اگر گفت لا تحرم، ابتداعا تکلیفه نکن، ثانیاً به یک معنی خاص، بعد این احرام نیست، هم تکلیفه هم وضعه. اگر گفت لا احرام، میگه احرام نیست، اولا حکم وضعی، ثانیا یعنی احرام نبند، وقتی احرام نیست احرام نبند، اولی تکلیفه و وضع هم ثانیا است، دومی وضع، تکلیف ثانیا. مرحوم شیخ میخواد بگه اینجا فقط مثلا در مثل علالیت فقط وضعه، فلیرود فقط تکلیفه. اینجا به نظر مرحوم سید یزدی حاشیه داران میادم رفته، امروز هم خوندم چون با عجله خوندم، خیلی فکر میکنم ایشون میگه که اینجا حکم تکلیفی صرف نیست. این مطلب اجمالا درسته، ایشون شرح کافی نداره که ما شرحش دادیم، اجمالا این درسته. خوب دقت کنید، علالیت ظهور در حکم وضعی داره، رو دستته، لکن چون رو دستته این معناش این است که این از دست در بیار، وجوب و رد فوراً. آیا از علالیت وجوب و رد فوراً در میاد یا در نمیاد، یا فقط حکم وضعی در؟ ایشون میخواد بین این دوتا فرق بگذاره، انصافاً فرق بین تا مشکله. از هر اهما اما از ثانی لاستصحاب، چون وقتمون شد میخواستیم امروز تمومش کنم، نشد. باز و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.